ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. امروز میایم به درس سومتان در فصل دوم. با امید که فصل اول خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در آن نداشته باشین، میایم به درس گذشته خود که در درس گذشته چی خواندیم. در اول خواص فیزیکی ماده خواندیم که خواص فیزیکی ماده چی بود. خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی بود که در آن ماهیت اصلی ماده تغییر نمی کرد، صرف شکل ظاهری مواد چی میکرد، تغییر میکرد. بعد از کثافت خواندیم که کثافت عبارت از کتله فی واحد حجم یک شی. و اجسام شناور و غیر شناور خواندیم که اجسام شناور عبارت از اجسامی بود که کثافت آن نسبت به کثافت آب چی بود؟ کم بود. مانند چی؟ کاغذ و یا همچی؟ چوب. و اجسام غیر شناور عبارت از اجسامی بود که در آن کثافت آن نسبت به کثافت آب زیاد بود و همیشه زیر آب می‌رفتند، مانند چی؟ سنگ‌ها. و هدایت حرارتی را خواندیم که هدایت حرارتی یکی از خواص فیزیکی ماده بود که در آن چی می‌شد؟ مثلا فلزات. فلزات چی بودند؟ هادی برق. اجسامی که برق را هدایت می‌دادند به نام چی یاد می‌شد؟ هادی برق. و حالا می‌آییم بالای درس جدید ما که امروز ما در فصل دوم چی درس می‌خوانیم. خب بیاییم به عناوین درسی. در عناوین درسی فصل دوم ما میاییم اقسام ماده را میخوانیم که در اول مخلوط ها هستند، انواع مخلوط ها که عبارت از مخلوط های متجانس و غیر متجانس، اجزای محلول ها و همچنان تحفظ کتله را در تشکیل محلول ها میخوانیم. خب میاییم در اول بالای چی مخلوط ها، که مخلوط ها چی هستند. ما گفتیم که ماده از دو نوع مواد ساخته شده که عبارت از مواد خالص و مواد ناخالص. حالا میاییم بالای مخلوط ها صحبت میکنیم که مخلوط ها چی هستند. شاگردای عزیز، شما هم روزه در خانه، بازار و یا هم بعضی جاهای دیگر با بعضی مواد مثلا چی میبینیم؟ کشمش و نخود میبینین، موش و برنج میبینین، آب گلالود و یا هم چای بوره را میبینین، چای عسل و یا هم بعضی نوشابه ها را میبینین. آیا شما بعضا فکر کردین که اینها چی هستن؟ به نام چی یاد میشه؟ مثلا ما براتون گفته بودم شاگرد عزیز که این جمع زمانی که ما کیمیا را میخوانیم به مفهوم زندگی میفهمیم، یعنی زمانی که ما هر چیز استفاده میکنیم تمام اینها چی است؟ در اثر یک چیز به وجود میآید، در اثر یک عملیه اینها چی میکنن؟ به وجود میآید. حالا ما میگیم که مثلا کشمش و نخود، زمانی که اونا را به شکل عادی میبینیم میگیم که کشمش و نخود هستند، ولی از نظر کیمیا ما آنها را به یک نام دیگه یاد میکنیم که به نام چی است؟ مخلوط ها. حالا که ما فهمیدیم که کشمش و نخود زمانی که یک جای میکنیم به نام چی یاد میشه؟ مخلوط. پس حالا میاییم که خود مخلوط چی است؟ مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه. مثلا دو یا چند ماده چی رقم؟ مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم که دو ماده شد، و یا همراه کشمش و نخود چی است؟ پسته را میندازیم، و یا هم بادام که چی است؟ دو یا چند ماده شد. و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود را حفظ میکنند. مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم، ولی بعدن که پس از یک دیگه هم جدا کنیم این مواد، پس چی است؟ خاصیت اولی خود را حفظ کرده و هیچ تغییری در آنها نیامده. ما انواع زیاد از مخلوط ها را داریم، مثلا جامد در جامد که مثال او چی است؟ مثال ساده آن کشمش و نخود است. جامد در مایع، مثلا نمک در آب میبینیم، زمانی که نمک در آب چی میکنیم؟ مخلوط میکنیم، یکی از انواع مخلوط ها میشه. جامد در گاز، مثلا ذرات گرد و خاک در چی میبینیم؟ در هوا. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای میشه یک مخلوط از جامد در چی را میسازه؟ گاز. مایع در مایع، مثلا الکل در آب، زمانی که دو تا را با هم دیگه مخلوط میکنیم یک نوع از مایع در مایع را از مخلوط ها را میسازه. و یا هم مایع در جامد که سیماب در مثل میبینیم، مایع در گاز مثلا غبار ها را میبینیم، گاز در مایع نوشابه های گازدار را میبینیم که در نوشابه های گازدارش چی؟ در نوشابه یعنی مایع که از در او چی موجود میباشه؟ گاز. و گاز در جامد، مثلا هیدروژن در پلاتینه میبینیم، و گاز در گاز مثلا در هوا مخلوط از گازات میبینیم. مثلا در هوا ما همچنان چی را پیدا کرده میتونیم؟ اکسیژن، کاربن، نیتروژن، تمام اینها را پیدا کرده میتونیم که اینها چی هستن؟ مخلوط های گاز در گاز نامیده میشن. خب شاگردای عزیز، در اینجا در تصویر به شما چی است؟ دو تا تصویر دارم در اسلاید که عبارت از چی است؟ یکی از گلاس است و یک تصویر از میوه. میبینید در تصویری که در آن گلاس چی است؟ آب است. در این آب ما میگیریم یک قاشق نمک اضافه میکنیم و خوب او را حل میکنیم در گلاس. میبینید پس از چند لحظه در اینجا نمک است ناپدید میشه. و در ببینید در تصویر دومی، در اونجا ما میگیریم میوه های خشک با هم دیگه یک جای میکنیم، مثلا دو یا چند میوه خشک یا کشمش مثلا در اینجا است، چی است؟ بادام است، پسته است، چهار مغز است، کاجو است، تمام اینها را با هم دیگه یک جای کرده. پس فرق بین این دو تا در کجا است؟ هر دویشان مخلوط است، چون ما گفتیم مخلوط عبارت از مواد است که از یک جا شدن دو یا چند مواد با هم دیگه تشکیل میشه. ولی یک چیز گفتیم که خواص همان مادر چی کنه باید حفظ کنه. ولی در اینجا ای دو تا مخلوط است، پس فرق بین اینا در کجا است؟ خب شاگردای عزیز، نظر به ای که ما ای دو تا رو میبینیم به این نتیجه میرسیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم میشه که عبارت از مخلوط های چی است؟ متجانس و غیر متجانس. در اول میایم بالای چی صحبت میکنیم؟ مخلوط های متجانس، که مخلوط های متجانس کدام نوع مخلوط ها هستند؟ ما میگیم مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان باشه. مثلا چی؟ شاگردای عزیز، مثال از چای بوره را ببینید. زمانی که ما در یک گلاس چای میریزیم و بعد از آن در همان چای بوره میاندازیم، خوب شورش میدیم. بعد از چند لحظه زمانی که چای مینوشین، شما میبینید که تمام قسمت های چای که از دارای یک قسم شیرینی است، ولی فرق نمیکنه. مثلا شما ندیدین که زمانی که چای مینوشین یک قسمت آن شیرین و یک قسمت آن چی باشه؟ شیرین نباشه. تمام قسمت های آن دارای چی است؟ یک قسم شیرینی. پس ما میگیم که چی از مخلوط متجانس. مثلا مخلوط نمک و آب میبینین، زمانی که شما در آب نمک میندازین و بعد از او را حل میکنین، زمانی که گلاس میگیرین و مینوشین آبش، میبینین که در تمام قسمت ها یک رقم چی است؟ ترشی است و یا هم مزه نیمه ترش میته. پس در اینجا ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس است، به خاطر که در تمام قسمت های آب چی است؟ خاصیت نمک در تمامشون چی است؟ یکسان است. این مخلوط های متجانس را به نام چی هم یاد میکنه؟ محلول هم یاد میکنه، که در درس های بعدی محلول هم میخونیم. و یک گپ دیگه که تمام مخلوط های متجانس که هستن چی هستن؟ محلول. ما گفتیم که مخلوط های متجانس را به نام چی یاد میکنه؟ محلول ها. حالا میایم بالای مخلوط های غیر متجانس. خیلی آسان است شاگردای عزیز، شما گوش بگیرین. مثلا مخلوط های غیر متجانس کدام مخلوط ها هستن؟ مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نباشه. ببینین، هر دو مخلوط ها که از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه. ولی در مخلوط های متجانس گفتیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان است، ولی در غیر متجانس صرف یکسان نیست. مثلا شاگردای عزیز، میبینیم آب و گل را، زمانی که آب و خاک با هم دیگه یک جای میکنیم چی میشه؟ میبینیم که امی خاصیت یا خواص خاک است در تمام قسمت های آب چی است؟ یکسان نیست. پس ما میگیم که مخلوط غیر متجانس است. و یا هم ماش و برنج با هم دیگه یک جای میکنیم، میبینیم که ماش و برنج که از چی است؟ در تمام قسمت های مخلوط یکسان تقسیم نشده. پس ما میگیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. پس به این منظور ای مخلوط ها بنام مخلوط های چی یاد میشه؟ غیر متجانس. شاگردای عزیز، حالا میایم به طریقه های جدا کردن اجزای مخلوط ها. ما میگیم شاگردای عزیز، زمانی که اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا میکنیم چی به دست میایه؟ مواد خالص به دست میایه. خب این اجزای مخلوط ها که از به شیوه های مختلف چی است؟ از هم دیگه جدا میشه، که در اینجا ما چهار شیوه را چی میکنیم؟ به شما تشریح میکنیم. در اول عملیه چی است؟ تبخیر، که در اینجا ما میتونیم مواد جامد از مایع چی کنیم؟ جدا کنیم. بعد از او تقطیر است، که در آنجا ما مایع را از مایع جدا میکنیم. فلتر کردن، که در این عملیه میتونیم جامد را از چی جدا کنیم؟ از مایع. و در تسعید جامد را از چی؟ جامد جدا میکنیم. در اول میایم بالای عملیه تبخیر صحبت میکنیم. در عملیه تبخیر ما چی میکنیم؟ مثلا مثال یک چیز میگیریم، نمک و آب. زمانی که نمک را در آب حل میکنیم و به او حرارت میدیم، زمانی که برشان حرارت میدیم چی میشه؟ نمک در زیر گلاس چی میکنه؟ رسوب میکنه و بالاخره در جامد از چی؟ مایع جدا میشه. یعنی نمک از چی؟ از آب جدا میشه. عملیه دومی که از عبارت از عملیه تقطیر است. در این عملیه که از مثلا مواد مختلفی که نقطه غلیان مختلف داره، میتونیم از این عملیه برای جدا سازی اجزای آن از همدیگه استفاده کنیم. که عملیه تقطیر چی میشه؟ معمولا در موجودیت آلای سرد کننده انجام میشه. در این عملیه که از توسط عملیه تقطیر ما گفتیم، مثل قبلا مایع را از چی جدا میکنیم؟ از مایع. تا نظر به چی؟ تفاوت نقطه غلیان آنها. اینها را از هم دیگه چی میکنیم؟ جدا میکنیم. میاییم آله بالای عملیه فلتر کردن. عملیه فلتر کردن خیلی عملیه آسان است، که ما هر جا میتونیم او را انجام بدیم. که در این عملیه جامد را از مایع جدا میکنیم. مثلا میبینین شاگردای عزیز، یک چیز را میگیرین، گلاس را میگیرین، در اونجا چی میکنین؟ قیف را میگیرین. زمانی که از قیف شما آب گلالود چی میکنین؟ میکشین در گلاس چی میره؟ در قیب، در جالی های قیب چی است؟ گل ها و خاک هایی که در وست میمونه و آب صاف چی میشه؟ جدا میشه از اونجا. و عملیه دیگه که عبارت از عملیه چی است؟ تسعید است. عملیه تسعید که است، ما مثلا میگیم که در اینجا جامد از جامد چی میکنیم؟ جدا میکنیم. که در اینجا بعض مواد مانند امونیوم کلوراید، نفتالین و غیره در درجه حرارت معین چی میکنه؟ تسعید میکنه. تبدیل شدن مستقیم جسم جامد به گاز را به نام چی میکنه؟ تسعید یاد میکنه. که امی سابلمیشن که است، یکی از طریقه های خیلی چی مهم جداسازی مخلوط های جامد در چی از جامد؟ حالا میاییم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ محلول ها. ما گفتیم که در اول مخلوط های متجانس از چی بود؟ عبارت از محلول ها بودن. مخلوط های متجانس چی بودن؟ مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی بود که خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان باشه و همچنان از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشد. حالا ما میاییم به اجزای محلول ها که عبارت از چی است؟ محلل و ماده منحله. حالا میگیم که محلل و ماده منحله چی است؟ اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحله عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول های آب و بوره و یا هم آب و نمک ما میگیریم آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده و ماده منحله چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده یعنی ماده منحله و آب در دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده ای که در بین آن مواد دیگر حل میگرده به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حال میایم شاگردای عزیز بالای ازی صحبت میکنیم، ما میگیم که کتله محلول مساوی است به کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم مساوی به چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نه خیر، ما زمانی که یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است؟ موجود است تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میایم بالای فعالیت. در فعالیت 3 سوال دارین. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدنی دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتان، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومتان است، میگه مخلوط متجانس کدام نوع مخلوط هاست؟ شما میگین که مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشه. حال میاییم شاگردای عزیز بالای کارخانگی تان. در کارخانگی 3 سوال دارین، شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتان است، میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتان، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگردای عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتان است که عملیه تسعید چیست که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگردای عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا با پایان میرسه. با شما روز خوش میخوایم، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار دارم من باشین. نرگس نکمل مردگ هستم به درس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما رو خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میبینید شاگردای عزیز، ما خوندیم که دیمیتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شاگردای عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که از بر اساس ازدیاد منبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروهها تنظیم گردیدند. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردای عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد میکرد و همچنین ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد میکرد؟ گروپ یاد میکرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگردای عزیز میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که شاگردای عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، عنوان اولی امروز ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف های دیگر بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردای عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت میکنیم. شاگردای عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردای عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار دارد. به خاطر این شاگردای عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگردای عزیز، علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر، علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردای عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشند. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگر مشترک باشد، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عناصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا شما میبینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگردای عزیز؟ H. از اکسیژن O که میبینین شاگردای عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینین شاگردای عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرهایشان که تمامشون میبینین که از حرف اول اونها گرفته شده. حال شاگردای عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمبول که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا. شاگردان عزیز، در فرمول های کیمیایی که است، بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشن. مثلا شاگردان عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگردان عزیز، دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن نشون میده و چرت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگردای عزیز که در فرمول های کیمیایی، بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس، که ولانس چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین که در حالت عادی، یعنی قبل از تعامل، اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثی است. چون شاگردای عزیز، به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها، که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است.
بعد از این که شاگردای عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه، تعامل میکنه، رابطه بین اتم های عناصر چی میشه برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگردای عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط تعداد گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها و بینشون قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشون رابطه ایجاد میکنه. باید شاگردای عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با هم دیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگردای عزیز ولانس گروپ اول را در نظر میگیریم که لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسنی است. تمام اینها که هستن برای چی هستن؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز شما میفهمیم که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدونی علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگردای عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که در گروه اول قرار داره که چی است؟ ولانس عناصر گروه چند است؟ یک است. و همچنان شاگردای عزیز شما بریلیم میبینین که بریلیم در کدام گروه قرار داره؟ در گروه دوم اصلی که داره ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگردای عزیز اینجا شما فلورین میبینین که فلورین همچنان چی است؟ داره ولانس یک است. خب شاگردای عزیز با امیدی که درباره ولانس معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگردای عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که است به خاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی میل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگردای عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگردای عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی رو به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگردای عزیز در مثال شما میبینید در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شود. حال شاگردای عزیز میایم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگردای عزیز با گرفتن الکترون چارج اون منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگردای عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارج آیون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت یک. به خاطر نوشته نشده بخاطر که ما یک را نوشتن میکنیم. و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارچون مثبت دو میشه. حال شده عزیز میاییم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرده عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگرده عزیز فلورین نمیبینین، کلورین، برون، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرده عزیز؟ الکترون را گرفتن. به همین خاطر چارچایشون منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچون آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومیتان ای است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومیتان ای است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر می باشه. حال شاگرد عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگرد عزیز به درس بعدیتان. در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم و درس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز ما در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته یک مرور خلاصه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای هیدروکاربون ها صحبت کرده بودیم. هیدروکاربون ها چی بود شاگردای عزیز؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود از که از کاربون و هیدروژن ترکیب شده بود و رابطه بین آنها اشتراکی بود. هیدروکاربون ها که بود شاگرد عزیز به دو گروه تقسیم شده بود که الیفاتیک و اروماتیک بود. الیفاتیک که بود شاگرد عزیز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود. خب شاگرد عزیز الکان ها چی بود؟ ما گفتیم الکان ها که است مرکبات عضوی است که در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرار می گیره و همچنان فرمول آنها که بود CnH2n جمع 2 بود. و همچنان شاگردای عزیز الکاین ها را خواندیم که چی است شاگردای عزیز؟
الکایلا که آنها زمانی که ما یک اتم هیدروژن را از یک مولکول الکان کم میکردیم به چی تبدیل میشد؟ به گروپ الکایل که فرمولشان چی بود شاگرد عزیز؟ CnH2n جمع یک. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما که امروز ما چی را مورد بحث قرار میتیم. امروز شاگرد عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم که سایکلو الکان ها چی است؟ درس امروزی ما از صفحه 23 الا 33 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس اولی ما. در درس اولی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که هستن شاگردای عزیز، اگر شما ببینین اتم های کربن الکان ها اگر به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشه به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. ساده ترین مرکب سایکلو الکان ها که سایکلو پروپان است، به خاطر که دارای چند کربن است؟ 3 کربن است. فرمول عمومی سایکلو الکان ها که است، یک سلسله هومولوگ را تشکیل میده که چی است شاگرد عزیز؟ CnH2n. از الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع 2. از سایکلو الکان ها CnH2n است. در نامگذاری سایکلو الکان ها که از شاگرد عزیز، پشوند سایکلو به نام الکان های مربوطه که دارای عین تعداد کربن باشه اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز ببینین پروپان همراهش چی اضافه شده؟ سایکلو پروپان. هگزان رو ببینین شاگرد عزیز، دارای 6 کربن است، همراهش چی؟ پشوند سایکلو اضافه شده. همچنان پنتان رو ببینین، بیوتان، که مثلا سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان، تمامشان پسوند سایکلو رو به خود گرفتم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های غیر مشبوع. هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع مرکبات است که در ساختمان آنها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه یا هم سیگانه موجود باشه. زمانی که بین هیدروکربن ها چی است؟ رابطه اشتراکی دوگانه یا سیگانه موجود باشه به نام چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع گفته میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع که از شاگرد عزیز به دو دسته تقسیم میشه که به نام الکین ها و الکاین ها است. ما در درس گذشته بالای الکان ها و الکایل ها صحبت کردیم. حالا میگیم که در هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ الکین ها و الکاین ها است. یا هم شاگرد عزیز، سلسله اتلین و استیلین است که به نام چی یاد میشه؟ سلسله اتلین و استیلین هم یاد میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع که است، به صورت عموم تعاملات چی را انجام میدن؟ جمعی را، و در نتیجه مرکبات جدید را به وجود میاره. در حالی که شاگردای عزیز، هیدروکربن های مشبوع تنها چی میکنه؟ تعاملات تعویضی را انجام میده. در نامگذاری هیدروکربن های غیر مشبوع در اخیر نام مرکب مربوطه هیدروکربن مشبوع با عوض پسوند AnE پسوند EnE را برای الکین و پسوند YnE را برای سلسله الکاین چی میکنه؟ به خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز، ایتان رو ببینین، زمانی که ایتان به چی تبدیل شوه؟ به اتلین. ببینین شاگرده عزیز، ایتان که از بجای AnE چی شده؟ EnE شده، به خاطر که ما اونجا چی داریم؟ اینها که هستن سلسله هیدروکربن غیر مشبوع است، به این خاطر برای بجای پسوند AnE ما برش چی اضافه میکنیم؟ EnE اضافه میکنیم. در این صورت ما میگیم که اینها چی هستن؟ هیدروکربن های غیر مشبوع. اگر میخواین هیدروکربن های غیر مشبوع را بشناسین، پس شما میتونین که از نام اینها همچنان اینها را پیدا کنین، به خاطر که میبینین که در پسوند الکان ها که هست AnE اضافه شده و در پسوند هیدروکربن های غیر مشبوع یا هم سلسله الکین که هست چی هست؟ AnE اضافه شده. و در الکاین ها را بر شما گفتیم که به جای AnE چی را اضافه میکنیم؟ YnE را. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به مشخصات سلسله هیدروکربن ها. ما میخواییم اینها را مقایسه کنیم. در اول میبینین شاگردای عزیز که در الکان ها که است، رابطه اشتراکی بین آنها چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه موجود است. در الکین ها اگه ببینین بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی دوگانه، و در الکاین ها که است رابطه اشتراکی چندگانه موجود است؟ سیگانه. تعاملاتی را که الکان ها انجام میده معمولا چی است؟ تعاملات تعویضی. و تعاملاتی را که الکین ها انجام میده اغلبا چی است؟ تعاملات جمعی. و الکاین ها که انجام میده معمولا چی است؟ تعاملات جمعی. الکین و الکاین ها که هستن معمولا چی انجام میده؟ تعاملات جمعی و باعث تشکیل مرکبات جدید میشه. فرمول عمومی الکان ها که CnH2n جمع دو است. از الکین ها CnH2n و از الکاین ها که CnH2n منفی دو. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم بالای تفاوت هومولوگ بین مرکبات اینها. ببینیم شاگردان عزیز، ما گفتیم که الکان ها که هستن صرف برچی از بندازه یک گروپ میتلین از هم دیگه فرق داره، که مثلا CH2 است. تمامشان بندازه چی؟ CH2 از هم دیگه فرق دارن. ولی شاگردان عزیز، از الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه CH2 فرق دارن. مثل چی؟ الکان ها. و الکین ها که هستن، الکاین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه چی فرق داره؟ CH2. که تمامشون با هم دیگه تقریبا مشابه است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، جدول این جدول که از کتابتان در صفحه 25 قرار داره، با امید که شما این را تمامش حفظ کنین که بسیار به شما کمک میکنه تا درس ها را خوب یاد بگیرین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای الکین ها یا هیدروکربن های سلسله اتیلین. الکین ها که هستن شاگرد عزیز، با داشتن یک رابطه اشتراکی دوگانه در بین اتم های کربن کربن، مرکبات عضوی فعالتر نسبت به الکان ها است. الکین ها را به نام اولفین هم یاد میکنه، که معنای اولفین که از سازنده چی میباشه؟ تیل میباشه. فرمول عمومی الکین ها که از CnH2n است. در این فرمول که از شاگرد عزیز، n که از تعداد اتم های کربن و 2n که از تعداد اتم های چی را نشان میده؟ هیدروژن را نشان میده. خب شاگرد عزیز، ساده ترین مرکبی سلسله که از چیست شاگرد عزیز؟ اتیلین، که دارای دو کربن است. اگر این مساوی به دو باشه، پس تعداد هیدروژن های این مرکب مساوی به چند است؟ به 4. ببینین زمانی که دو را در فرمول قرار میتیم، C2H میگیریم، 2 ضرب 2 = 4، پس چی میشه؟ اتیلین. خب شاگردان عزیز، اگر تعداد n مساوی به 3 باشه، پس کدام مرکب به دست میاریم؟ اگر چی باشد؟ قیمت n مساوی به 3 باشه، ببینید زمانی که ضرب میکنیم C3H6 میشه، پس این مرکب به نام چی یاد میشه؟ پروپین. خب شاگردان عزیز، انشالله که سلسله الکین ها را همچنان یاد گرفته باشین، که بسیار آسان بود. و تفاوت هومولوگ بین اینها که بود چی بود شاگرد عزیز؟ صرف CH2 بود، که در تمام سلسله اینها چی میکنه؟ صدق میکنه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم به نامگذاری مرکبات سلسله اتیلین به طریقه آیوپک. قسمی که شاگرده عزیز، در طریقه آیوپک ما در قبل همچنان خواندیم، در اول چی میکنیم؟ انتخاب طویل ترین زنجیره میکنیم که رابطه دوگانه در آن شامل باشه. قسمی که قبلا همچنان در الکان ها خواندیم، ما اول چی میکردیم؟ طویل ترین زنجیره انتخاب میکردیم. در اینجا همچنان طویل ترین زنجیره اول انتخاب میکنیم. بعد از او شاگرده عزیز، شماره گذاری کربن ها را در زنجیر از سمت شروع میکنیم که به رابطه دوگانه نزدیک باشه. هر زمانی که زنجیر رابطه دوگانه و کربن نزدیک باشه، از همونجا چی میکنیم؟ شماره گذاری را شروع میکنیم. و همچنان در قاعده سوم میاییم شاگرده عزیز، در وقت نامگذاری اول نمبر کربن که در آن رابطه دوگانه موجود باشه ذکر میکنیم، سپس تعداد کربن با ارقام لاتین که نوشته شده، و بعد از شاگرده عزیز پسوند ENE را اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز، ببینین یک پنتین. ببینین شاگرد عزیز، در اول که از زنجیر طویل را انتخاب کرده، بعد از اون میبینین که در کربن اول رابطه دوگانه داره، پس میگیم عددش چند میگذاریم؟ 1. چون در شماره، یعنی در کربن اول، اینها چی است؟ رابطه دوگانه داره. و بعد از اون نام چی را اضافه میکنیم؟ زنجیر را اضافه میکنیم با پسوند ENE. 5 کربن داره، پس چی میشه؟ پنتا. زمانی که ما پسوندم را اضافه کنیم چی میشه؟ پنتین. در صورتی که شاگرده عزیز زنجیر منشعب باشه، نامگذاری این نوع هیدروکربن های غیر مشبوک است، شما شاگرده عزیز او را در صنف 12 میخوانین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص فیزیکی الکین ها. الکین ها که هستن شاگردای عزیز، سه مرکب اول این سلسله که تعداد اتم های کربن آنها که هستن از 4 الی 2 باشه، به حالت چی پیدا میشه؟ گاز. بعد از او شاگرد عزیز از سلسله 5 تا 17 به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از آنها که هستن به حالت چی پیدا میشه؟ جامد. نقطه غلیان آنها متناسب با ازدیاد اتم های کربن آنهاست. یعنی شاگرد عزیز زمانی که تعداد کربن های آنها زیاد میشه چی است؟ به تدریج نقطه غلیان آنها چی است؟ افزایش پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و مشکلی نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما چیز دارین؟ یک سوال دارین. سوال اولیتان ای است که سایکلو الکان ها را تعریف کنین. و شاگرد عزیز، تعریف سایکلو الکان ها را یاد دارین؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که سایکلو الکان ها که هستن، اگر اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه به همدیگر وصل باشه به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. حال شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین. سوال اولتون دو سوال دارین شاگرد عزیز. سوال اولتون، خواص هیدروکربن های غیر مشبور را تعریف کنید. سوال دومتون، خواص فیزیکی الکین ها را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، درس بعدی ما هیدروکربن های آروماتیک است. شما آمادگی داشته باشین به درستان. ای بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل و اردکست و مدرسه مسمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل اول کیمیای سنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که شاگرد عزیز نیاز دارین تلاش و پشت کار شما است. عزیزان، پس بیاین امروز با درس دو سوم درسیتان شاگرد عزیز گوش بگیرین و نقاط کلیدی درستان را نوت کنین. در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای ذرات اساسی اتم صحبت کرده بودیم. خب عزیزان، آیا یادتان است که ذرات اساسی اتم چی بود؟ ذرات اساسی اتم که بود شاگرد عزیز عبارت از پروتون، نیوترون و چی است شاگرد عزیز؟ الکترون ها هستند. که شاگرد عزیز در اینجا نیوترون ها دارای چی بود شاگرد عزیز؟ دارای چارج خونسا. و همچنان شاگرد عزیز پروتون ها دارای چی بود؟ چارج مثبت. و الکترون دارای چارج منفی. همچنان شاگرد عزیز، اندازه نیوترون با پروتون ها تقریبا مساوی است که هر دویشون در داخل هستی اتم موقعیت دارند. و الکترون ها که از شاگرد عزیز در مدار ها یا هم در اطراف هسته در حال چی از شاگرد عزیز؟ در حرکت است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای تئوری معاصر اتمی صحبت میکنیم که از صفحه 18-28 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان، حالا میایم بالای تئوری معاصر اتمی. آیا شاگرد عزیز شما تا حالا درباره تئوری معاصر اتمی شنیدین؟ ما شاگرد عزیز درباره تئوری های دیگر اتمی که قبل از ای بود صحبت کردیم.
تئوری معاصر اتمی یا هم میدل مدل مکانیک کوانتوم اتم که از شاگردای عزیز جدیدترین و دقیقترین معلومات از ساختار اتم را به ما ارائه میکنم. شاگردای عزیز، این نظریه با اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزین مدل های کلاسیک اتم مانند مدل اتمی بور است. شاگردان عزیز، ما در باره مدل اتمی نیلز بور صحبت کردیم. نیلز بور گفته بود شاگردان عزیز که الکترون ها در مدارهای دایروی ثابت حرکت میکنن. این مدل شاگردان عزیز فقط برای اتم هیدروژن دقیق بود، اما برای عناصر دیگر پیچیده تر و چی بود شاگردان عزیز مشکل داشت و ما نمیتونستیم در مدل های دیگر این نظریه را چی کنیم شاگردان عزیز تطبیق کنیم. به همین لحاظ شاگردان عزیز بعد از 10 سال نظریه بور رد گردید. در سال 1920 الا 1930 در فیزیک نظری دو پرسش به وجود آمد. سوال اولی بود که شاگردان عزیز آنها در مورد طبیعت نور اختلاف نظر داشتند. آنها می گفتند که آیا این نظریه موجی است و یا هم نوری است؟ و همچنان شاگردان عزیز سوال دوم آنها درباره یک کوانتوم مقدار معین نور و انرژی بود که باید آن را به صورت یک مسئله فراموش شده در مکانیک نیوتن آنها چی میکردن؟ داخل میکردن. به همین لحاظ بود شاگردان عزیز که تئوری مکانیک جدید و معاصر ایجاد کردید. شاگردان عزیز، در تئوری مکانیک از نظر به این تئوری نور دارای خواص موجی است و همچنان دارای خواص چی ذروی. یعنی نور دارای چی است شاگردان عزیز؟ خواص دوگانه که هم شاگردان عزیز خاصیت موجی و هم خاصیت ذروی دارن. اولین شخصی که در مورد مکانیکیت موجی معاصر قدم مثبت مان چی بود شاگردان عزیز؟ در سال 1924 عالم به نام دیبروگلی بود. در این زمان شاگردان عزیز نظریه چی به وجود آمد؟ نظریه موج و ذروی شاگردان عزیز. در این نظریه که بود شاگردان عزیز ما میتونیم پیدا کنیم که این نظریه اساس چی داره شاگردان عزیز. طبیعت موجی و ذروی که از شاگردان عزیز در فیزیک کوانتوم عبارت از این است که ذرات کوچک مثلا شاگردان عزیز الکترون ها و فوتون ها دارای چی از شاگردان عزیز؟ خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی این ذرات شاگردان عزیز در برخ شرایط مانند ذره و در برخ شرایط مانند چی؟ مانند موج ها رفتار میکنن. حالا میایم بالای طبیعت ذروی. یعنی طبیعت ذروی چی است شاگردان عزیز؟ طبیعت ذروی یک خاصیتی از ماده است که در آن الکترون ها و دیگر ذرات شاگردان عزیز یعنی ذرات کوچک با کتله های مشخص چی میکنن؟ رفتار میکنن. شاگردان عزیز، در اینجا مثلا شاگردان عزیز مانند گلوله های کوچک چی است شاگردان عزیز؟ حرکت میکنه در مسیرهای چی؟ مشخص. همچنان شاگردان عزیز ذرات که هستن با منشان میتن که دارای کتله و اندازه مشخصی هستن. همچنان شاگردان عزیز در طبیعت موجی که هست ما میتونیم بر اساس طبیعت موجی بگیم که ذرات میتواند مانند موج های انرژی عمل کنه و ویژگی های موجی مثلا طول موج، فریکانس و تداخل را با ما در طبیعت موجی نشان میتن. دیبروگلی شاگردان عزیز نظر به معادلات انرژیکی انشتین و فرمول فلانک بود شاگردان عزیز طول موج فوتون ها را توسط معادله زهل به دست آورد. در اینجا شاگردان عزیز این مساوی میشه h ضرب v که زمانی که ما شاگردان عزیز طرفین وسط این کنیم پس وی مساوی میشه و ای بر اچ. در اینجا شاگردان عزیز مقدار آنها که هستن لامدا که هست با ما طول موجه نشان میده، اچ ثابت پلانک، ام که هست کتله ذرات و وی که هست شاگردان عزیز سرعت نور با ما نشان میده. شاگردان عزیز زمانی که ما اینها را طرفین وسط این کنیم معادله ای که به دست میاد شاگردان عزیز عبارت از چی است؟ عبارت از ای است که ما میبینیم وی مساوی میشه به چی شاگردان عزیز؟ سی بر لامدا. ببینید شاگردان عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم، میگه طول موج رادیو را که فرکانسی آن شاگردان عزیز مساوی میشه 102.5 MHz. باید طول موج از این را پیدا کنیم. خب شاگردان عزیز زمانی که ما میخواییم طول موج پیدا کنیم طول موج مساوی میشه به سی بر وی. خب شاگرد عزیز، در اینجا سرعت نور که 3.10^8 متر بر سکند است. فرکانسی آن چقدر است شاگرد عزیز؟ 122.5 × 10^6. زمانی که ما اینها را تقسیم کنیم بالای یک دیگر شاگرد عزیز، به دست میاریم که طول موج این رادیو که از چقدر است؟ 2.9 متر. پس شاگرد عزیز، نظر به نظریه دی بروگلی ما توانستیم طول موج این رادیو را پیدا کنیم که یکی از چیز شاگرد عزیز موضوع بسیار مهم در کمی است. به هر اندازه شاگرد عزیز که کتله و سرعت یک ذره زیاد باشه، به همو اندازه طول موج آن چیز شاگرد عزیز کوتاه‌تر. بنابر همین شاگرد عزیز، زمانی که یک دسته الکترون ها به یک جسم کریستالی برخورد کنه، دوباره آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ منکسر میشه و برگشت میکنه. شاگرد عزیز، تاثیر ذرات کوچک قسمی که قبلا ما هم گفتیم دارای چی است؟ طبیعت دوگانه است که بعضشان شاگرد عزیز چی است؟ خاصیت ذروی. و بعضشان شاگرد عزیز خاصیت چی داره؟ شاگرد عزیز دارای خاصیت چی است شاگرد عزیز؟ موجی. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای نمبرهای کوانتوم. خب شاگرد عزیز، نظر به نظریه معاصر اتمی، ما میتوانیم عددهای کوانتوم را تعیین کنیم. عددهای کوانتومی که از شاگرد عزیز برای تعیین وضعیت الکترون ها از عددهای کوانتومی ما میتوانیم در کیمیا استفاده کنیم. چون نوع عدد کوانتومی داریم شاگرد عزیز، که اولیش عدد کوانتومی اصلی، عدد کوانتومی فرعی، عدد کوانتومی مغناطیسی و نمبر کوانتومی چی است شاگرد عزیز؟ پین است. که امروز بالای نمبر کوانتومی اصلی صحبت میکنیم که نمبر کوانتومی اصلی چی است شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتومی اصلی که است شاگرد عزیز، یکی از 4 نمبر کوانتومی است که انرژی و موقعیت الکترون ها را در یک اتم مشخص میکنه. ما توسط نمبر کوانتومی اصلی می توانیم شاگرد عزیز تعیین سطح انرژی که الکترون ها را کنیم. نمبر کوانتومی اصلی مشخص می کنه که الکترون ها در کدام سطح انرژی که قرار دارن. هر چقدر شاگرد عزیز که مقدار n بیشتر باشه، انرژی الکترون نیست چیز شاگرد عزیز بیشتر است. ما گفتیم شاگرد عزیز که نمبر کوانتوم اصلی بالای چی نشان داشته میشه؟ با این. پس هر چقدر که نمبر کوانتوم اصلی اون بیشتر باشه، انرژی الکترونی اون همچنان بیشتر است. دوم شاگرد عزیز، نمبر کوانتوم اصلی که از مشخص کننده فاصله الکترون ها از هسته است. مقدار این تعیین میکنه که الکترون ها در چی فاصله از هسته اتم چی است قرار دارن. شاگرد عزیز، الکترون هایی که مقدار نمبر کوانتومی اصلی آن کوچکتر باشه به هسته نزدیکتر است و انرژی چی داره؟ کمتر. در حالی که الکترون هایی که چی از شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتومی اصلی آن بزرگتر است، آنها چی از شاگرد عزیز؟ دورتر از هسته قرار داره و انرژی چی داره شاگرد عزیز؟ بیشتر. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم آنها را توسط چی شاگرد عزیز؟ توسط فرمول این مربع به دست بیاریم شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز، ما میتونیم تعداد اوربیتال ها را توسط ازی به دست بیاریم. اگر این ما مساوی به یک باشه، پس تعداد اوربیتال های آن چی است شاگرد عزیز؟ یک. اگر این ما مساوی به دو باشه، پس تعداد اوربیتال های ما زمانی که دور مربع کنیم مساوی به چند میشه؟ 4. اگر این مساوی به 3 باشه، تعداد اوربیتال ها 9 است. که همه قسم شاگرد عزیز تا آخر ادامه پیدا میکنم. در کل شاگرد عزیز، نمبر کوانتومی اصلی یکی از مهمترین نمبرهای یا هم مشخصه های الکترون در یک اتم است که ما می توانیم توسط عزیز سطح انرژی، فاصله از هسته و تعداد لایه ها و همچنان تعداد اوربیتال ها و ظرفیت الکترون ها را چی کنیم شاگرد عزیز؟ توسط اینها به دست بیاریم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای نمبر کوانتومی فرعی. که نمبر کوانتومی فرعی چی است؟ نمبر کوانتوم فرعی با ال نشان داده میشه شاگرد عزیز. نمبر کوانتوم فرعی همچنان یکی از 4 نمبر کوانتوم است که شاگرد عزیز توسط از این شکل اوربیتال ها را در یک اتم مشخص میکنیم. اول که از شاگرد عزیز، ویژگی عزیزی از تعیین کننده چی از شکل اوربیتال؟ نمبر کوانتوم فرعی تعیین میکنه که اوربیتال الکترون ها دارای کدام شکل است. شاگردای عزیز، اگر مقدار ال شاگردای عزیز چی باشه؟ صفر. پس آنها در اوربیتال اس موقعیت داره و دارای شکل چی از کروی؟ اگر مقدار آن شاگردای عزیز یک باشه، پس چی از شاگردای عزیز در اوربیتال پی موقعیت داره و دارای شکل چی از دنبلی؟ اگر مقدار آن دو باشه، پس آنها چی از در اوربیتال دی و دارای شکل پیچیده تر است؟ و اگر مقدار آن سی باشه، پس شاگردای عزیز دارای چی است در اوربیتال اف و دارای شکل چی است شاگردای عزیز؟ پیچیده تر. همچنان شاگردای عزیز ال که از شاگردای عزیز وابسته به نمبر کوانتوم اصلی است، مقدار نمبر کوانتوم فرعی همیشه بین صفر تا این منفی یک است. اگر این مساوی به یک باشه، مقدار ممکن آن چی است شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتوم فرعی فقط صفر است. اگر این مساوی به دو باشه، مقدار ممکن آن شاگرد عزیز صفر و یا هم یک است. اگر این مساوی به سی باشه، پس مقدار ممکن آن شاگرد عزیز صفر، یک و دو است. خب شاگرد عزیز، با امید که نمبر کوانتوم فرعی را هم یاد گرفته باشیم، حالا میایم شاگرد عزیز بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما سوال دارین که سوال اولتانی است که نمبر کوانتوم اصلی را تشریح کنه. قسمی که ما قبلا هم گفتیم نمبر کوانتوم اصلی که از شاگرد عزیز با ما جسامت ابر الکترونی، شعای اتم و انرژی الکترون ها را نظر به هسته، یعنی شاگرد عزیز در سطح های انرژی الکترونیکی با ما چی میکنه؟ مشخص میکنه و میتونه اعداد تم طبیعی 1, 2, 3, و 4 را به خود اختیار کنه. حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد در کارخانگی یک سوال دارین. سوال تنی است که تئوری معاصر اتمی را تشریح کنین. شاگرد عزیز، در درس بعدی ما بالای ساختمان الکترون صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
نخوردم جز تو ایار که دیگر دست دیوایی ندارم مرا در دل نوای سترانم وجودم برز شیر عاشقانم اگر گوه